ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز؟ از خان تو با نعیمتر چیست و از حضرت تو کریمتر چیست؟ از قسمت بندگی و شاهی دولت تو دهی به هر که خواهی. بسم الله الرحمن الرحیم. طاعات و عباداتتون قبول باشه انشالله. به 23 سلسله نشست از سلسله نشست‌های هیئت پژوهی خوش آمدید. در آستانه ماه مبارک و پرفیض رمضان هستیم. حتما تو شب‌های این ماه ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. خدمت استادی کاربلد در حوزه موسیقی و ملودی هستیم، جناب آقای اکبر شیخی عزیز، شاعر، نغمه پرداز و خریج فن حوزه موسیقی. آقای شیخی سلام و عرض ادب خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. عرض ادب و سلام دارم خدمت همه کسانی که و عزیزانی که تصاویر رو می‌بینن، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. آقای شیخی عزیز، موضوع این نشستمون تبیین شاخصه‌های ملودی مطلوب یک نوع هست که حالا حواشی داره، به بحث‌های دیگه می‌پردازیم. بی‌شک واقعا از لوازم ستایشگری آشنایی با الحان، اصوات و موسیقی هستش. با همین مقدمه سال اول رو اینجوری عرض کنم خدمت شما که ما چند تا واژه داریم تو این حوزه: سبک، ملودی، موسیقی، آواز. تفاوت اینها چیه در این حد که فقط آشنا بشیم، هم ما هم بینندگان عزیز، با این واژه‌ها که تو ادامه اگر می‌خوایم بحث بکنیم بفهمیم با چه کلید واژه‌هایی داریم با هم دیگه گفتگو می‌کنیم.
در خدمتتون هستم. قبل از ورود به بحث اجازه می‌خوام عرض کنم که مطالبی که توی این گفتگو خدمت شما خواهیم بود، حالا ضمن عرض ادب به همه پیشکسوتان این مسیر، همه عزیزانی که دارن با علم و سواد و تخصصشون تو این وادی قدم برمی‌دارن و قلم می‌زنن، عرض کنم که مطالبی که حالا اینجا رد و بدل میشه از طرف بنده حقیر، عقاید شخصیه یا بگیم نظرات شخصیه که حالا بین همه خوبان و بین همه خوبها و متخصصها و اهل هنر و اهل ادب و اهل فن این قضیه، بنده هم به عنوان یک بچه کوچیک دارم این وسط دست و پا میزنم و مطلب یاد میگیرم و عناوینی هم که شما فرمودید الحق بنده سزاش نیستم.
نه خیر،
اینجوری نیست. مطلب چون
ما از نزدیک شما رو میشناسیم و آشنا هستیم،
بزرگوار. چون در اثنای بحث به موارد دیگه هم اشاره خواهد شد، باز عرض کنم مطالبی رو که خدمتتون میگم که بیشتر نظرات یافته های شخصی بنده است، میتونه از نظر خیلی از عزیزان رد یا مورد نقد و تحلیل و بررسی قرار بگیره.
ما بالاخره از تجارب، مهارت ها و تخصص های شما که به هر حال برای عده‌ای زبان زد هست و عده‌ای واقعا اون رو میپذیرن، میخوایم استفاده کنیم و حظ و بهره ببریم ان شاء الله.
به خدمتتون هستم. خدمت شما عرض کنم که واژه هایی که فرمودید، ملودی، سبک، نغمه، آوا، آهنگ، بعد بریم آواز، هر کدوم تو جای خودشون تعریف و کارکرد خودشون رو دارن. هرچند بعضی از واژه ها داره به جای بعضی واژه های دیگه استفاده میشه یا مثلا با هم یکی فرض میشن. فرض بفرمایید چیزی که اولین دو واژه‌ای که خیلی مبتلا بهش هستیم در خلط معنای این دو تا با هم، بحث سبک و حالا مثلا نغمه یا ملودی. یعنی سبک هم یک تعریفی از نظر آقای شفیع کدکنی توی کتاب موسیقی شعرش داره تو وادی شعر، که این رو میشه تعمیم داد توی وادی های دیگه هم استفاده کرد. سبک که میگن یعنی حالا درآورده این حقیره، این عبارت، امضای رفتاری یه شخصی در یک هنر یا در یک کارش. مثلا شاعر، خیلی ها شعر میگن، ولی ممکنه شما در شعرتون دنبال مثلا یک سری استعاره های خاص هستید که همیشه این امضای شماست،
میشه سبک شعری شما.
میشه سبک شعری شما. یا مثلا میگید آقا من در وادی شعر، فلانی در وادی شعر بیشتر تخصصش اینه که رباعی کار کنه و رباعی هاش هم این مشخصات رو داره، اون مشخصات میشه سبک شعر ایشون،
در واقع مدل کاره،
مدل کار. و این چجوری اومد روی تو وادی مداحی، چجوری اومد روی ملودی نشست؟ مثلا میگفتن که فرض کن آقای فلان یا فلان فیلم این آهنگ رو نواخته یا آقای فلان خواننده اینو خونده، بعد یک شاعری یا یک نغمه پردازی اومده یک نوحه یا یک تصنیف یا یک واحد یا هر چیزی تو هیئت ساخته به سبک ایشون رفته، یعنی اون مسیر ملودی رو که اون آقا یا اون فیلمساز یا آهنگساز فیلم رفته با همون خط ملودی اومده یک شعر گفته، گفتن که بعد این چی شده، گفتن اینو به سبک فلانی بخون، اینو به سبک فلان فیلم بخون، این به سبک به سبکه. الان خود نغمه هم که طرف از صفر تولید میکنه به اونم میگن سبک. این اشتباه از اینجا درست شده. خب در واقع کسی که یک نوحه‌ای میسازه شامل چند تا پارامتر دیگه، یک محتوایی رو در قالب شعر بیان کرده، اینو لباس آهنگ یا نغمه ملودی پوشونده به این، این میشه یک اثر موسیقایی. خب حالا شده نوحه فلان، اون آهنگ یا ملودی که میگیم برای این ساخته شده، ما اصطلاحاً به اون آهنگه خیلی هم رو اسمش دعوا نداریم،
بله،
ولی اصطلاحاً بهش میگیم ملودی. ملودی یعنی شامل نغمه و ضرب، و درون ضرب بحث ریتم هم هست. خب نغمه و ضرب که درونش ریتم هم داره، اینا با هم ترکیب میشن تشکیل واژه‌ای به نام ملودی میدن. ملودی یعنی اون چیزی که من وقتی میشنوم آهنگینه و من باهاش ضرب میزنم، آهنگینه و باهاش ضرب میزنم، میشه ملودی. نغمه چیه؟ برای تعریف نغمه یه خورده بعد ریزتر بشیم، بیایم سراغ نوت. میگیم که هر صدایی که از حنجره یا فرق میکنه آلت موسیقی
اشیا
تولید میشه، آره، ستار، سنتور، هر سازی، بگیم ساز، از هر ساز یا حنجره انسان تولید میشه، هر صدا، یک واحد صدا، خب این صدا رو که داره تولید میشه من میگم آ با یک فرکانسی توی یه پرده صوتیه، و این یه چیز دیگه، آ آ آ، هر کدوم از اینها، هر کدوم از این صداها بهشون میگیم یه نوت، یه نوت، یه نوت، یه نوت. اگر نوت‌های متوالی پشت سر هم متوازن قرار بگیرن، نوت‌ها با یک دیرندهای زمانی خاص که متوازن باید باشن، اینها وقتی پشت سرم قرار میگیرن تشکیل یک نغمه رو میدن. مثلا میگم آ آ آ آ آ آ آ آ، یه جمله موسیقایی کامل شد، ما به این میگیم یه نغمه. حالا از توالی این نغمات که خودش دیرند زمانی هم داشت، هر کدوم از نوت‌ها، نوت‌ها پشت سر هم میان با اراده خاص معنیدار که بهش میگیم آهنگین، نغمه رو تشکیل میدن. چند تا نغمه میان کنار هم چی رو تشکیل میدن؟ یک ملودی رو تشکیل میدن، و ما روی این ملودی شعر میذاریم، میشه نوحه، میشه سرود، میشه واحد، میشه ترانه، تصنیف، ترانه، هر چی. سبک که اصلا چیز دیگه بود. حالا تا اینجا به نظرم کفایت میکنه،
ما فقط
میمونه بحث آواز.
آواز، بله،
آواز یه مقدمه خیلی ریز داره، شاید خیلی از جوامع اینو برای خودشون داشته باشند، اما فعلا کاری با جوامع نداریم. جامعه ایران برای خودش با یه قدمت بسیار زیاد، مردمش برای خودشون نغمات یا ملودی هایی رو میخوندن، میخوندن تو غریبی ها، تو شادی ها، توی حزن ها. یه مادری بالا سر خدای نکرده نعش جوانش، یا یک مادری برای
لالایی
بچهش، یا یک مادری برای ازدواج بچهش، یا مردهای هنگام کار، یا کسایی که توی بیابونها شترها رو میراندن، خیلی ها از روی دل میخوندن. این خوانده ها جمع شد شنیده شد، بعد یواش یواش کارشناسی شد، دستبندی شد، جدا جدا شد. بعد اومدن، همیشه من این مثال رو خدمت عزیزان گفتم، یک بسته 12 تایی مداد رنگی رو در نظر بگیرید، 12 تا رنگ توشه. این نغمات که جمع شد گفتن اینا چقدر شبیه همن، داخل یه پک جمع شد، داخل یه مجموعه جمع شد، مثلا زرد و طیفش. اینو گفتن که یک دستگاه موسیقی.
احسن، چه مثال زیبایی.
حالا دقیقاً با همین مثال 12 تایی ما 7 تا دستگاه، یعنی این دستبندی ها که انجام شد،
در واقع این 7 دستگاه میشه 7 تا اون رنگای اصلی و
احسن 7 رنگه که یکی از این رنگ ها مثلا رنگ مادره، 5 تا مثل یک خانواده است. یک خانواده پدری دارد، مادری دارد و فرزندان. این فرزندان خیلی شبیه همن، تون صداشون، قیافه هاشون، رفتاراشون، ولی عیناً هم یکی
نیستن.
دستگاه شور 5 تا اصطلاحا هم میگن بچه داره که به اون بچه ها هر کدوم دوره خودشون تشکیل خانواده دادن و اونا هم مثلا بچه دارن ولی عضو این خانواده، رنگشون خیلی به این شور میخوره. اون 5 تا رو میگن آواز. ما پس 5 تا آواز داریم، 7 تا دستگاه موسیقی داریم. این 7 تا با اون 5 تا که اگر یک استقلالی براشون در نظر بگیریم با هم میشن 12 تا، میشن 12 تا رنگ متنوع و متفاوت. این پس مجموع نغمات یا ملودی هایی که شبیه به همن ولی عیناً یکی نیستن، بعضن ترتیب و توالی دارن، پشت سر همن، گاهن مثلا فرض کنید گام اول همایون رو شما میخونید، گام دومش چکاوک، پرده هایی میره بالاتر، بعد میرید گوشه های بعدی، بعد میرید راز و نیاز، بعد میرید شوشتری، داره میره بالا.
ولی همشون یه خمیر مایه دارن.
ما بهش میگیم یک دستگاه موسیقی. یا اون زیر مجموعه میگیم یک آواز، مجموعه نغمات شبیه به هم که عیناً یکی نیستن ولی خیلی به هم نزدیکن، اما تنوع دارن. ما به این میگیم یک مجموعه دستگاه موسیقی یا آواز. حالا به هر کدوم از اون دونه نغمه ها که خونده میشه و حالا هوای خاص خودشو داره، به هر کدوم از اونا میگیم یک گوشه. یعنی گوشه یکی از نغمات یک آواز یا یک دستگاهه.
گوشه یعنی خرد شده یا یه دونه نغمه هستش،
اصطلاحش با خودشه. الان همین فضا رو شما در نظر بگیرید، یک ساختمون کامل، هر گوشه از اینا میتونید یک وسیله جا بدید، هر گوشه از اینا یک تصویر رو به شما میده، یه وسیله میتونید جاسازی کنید. دقیقا از همین گوشه ها گرفته شده. ما میگیم این گوشه، بعد همه این گوشه ها، کنج ها، منحنی ها با هم تشکیل این فضا رو میدن. ما به اون میگیم یه گوشه،
یه نغمه دیگه.
آره،
گوشه ها که کنار هم دیگه
یه نغمه، یه نغمه میشه همون یه گوشه. حالا گاهن این گوشه ها، عرض کردم، پشت سر همه هستن و پشت سر هم خوانده میشن، مردفن. لذا وقتی شما گوشه ها رو مرتب پشت سر هم بخوانید، میگن شما دارید ردیف خوانی میکنید. ردیف آوازی ایران که میگن مثلا من یاد بگیرم، یعنی همین گوشه ها رو پشت سر هم یاد بگیرن.
چند تا اصطلاح خیلی خوب رو پشت سر هم دیگه و خیلی جالبی که توضیحاتش تو هم دیگه تو امان خیلی واضح شد. اگر تفاوت بین همین در واقع دو تا دستگاه هم یه مثال عینی برامون بزنید که واضح بشه، دیگه از این قسمت عبور کنیم و بریم سراغ سوالات اصلی خودمون. عرضم اینه که ما اگر بخوایم در واقع تفاوت رو، گفتید مدادهای رنگی رو شما در نظر بگیرید، این یه رنگه، اینم یه رنگه، تفاوت بین اینها رو تو یه مثال هم اگر بفرمایید، هم یه تنوعی بشه برای مخاطبین و همین که فهم بشه. اینجا من خودم میخوام یاد بگیرم و بعد بریم ان شاء الله سراغ
مثلا فرض کنم تو همین همایونی که مثال زدم، ما میگیم که خب آقا یه چیزی بخون، طرف شروع میکنه خوندن. توانگران که به جنب سرای درویشان، ضرورت است که یک دم از او بیندیشم. همین یک بیت رو بدون شعرش در نظر بگیرید. یه بخشی از یک فضای نغمه‌ایه، یک بخشی از یک فضای ملودیه، موسیقیه
که اینو یه اسم روش گذاشتن و شده
هر چی شبیه این شما بخونید من میگم دارید همایون میخونید. این مثلا میگی پس این کجاش بود؟ میگیم این گوشه اول به نام درآمد، از درون، از همون کف آوازش شروع میکنه خوندن. بعد میگیم که خب این یه گوشه،
این یه تفاوت ماهوی داره با یک چیز دیگه که الان میخوانیم
که شبیه آرام. مثلا میگیم که تو را چه غم که یکی از غمت به جان آید، تو را چه غم که یکی از غمت به جان آید، که دوستان تو چندان که می کشی بیشن. از اینجا دوباره میتونم برگردم.
برگشت به درآمد دوباره،
ولی این یه تیکه دوباره انگار ادامه اونه. شما وقتی میخونید مخاطب دوست داره صدات رو بالاتر ببری و یه چیزی دیگه تو همین فضا بخونی. ما اینو مثلا میگن گوشه چکاوک، یعنی یه گوشه دیگه پشت سر همه ردیف خانی داریم میکنیم. خب حالا مثلا دو سه تا گوشه میره جلوتر میگه که حالا یاد یه خاطرم میافتیم. آخ به دو زلف یار دادم دل بی قرار خود را، چه کنم تباه کردم دل بیقرار خود را، چه کنم تباه کردم همه روزگار خود را. اینو دوباره میشن میگن راز و نیاز. بعد راز و نیاز دو جور داره، دوباره گوشه های بعد همینجوری. اگر شما همینجوری تو این فضا اصطلاحاً میگیم با نغمات بازی کنید، حتی میتونید خلاقیت داشته باشید، حتی میتونید ابتکار داشته باشید. تو این فضا یک ربع، نیم ساعت 40 دقیقه شما میتونید تو این فضا با بالا پایین کردن گام های مختلف فضاهای مختلف ایجاد کنید و بخونید و مخاطب نه تنها خسته نشه بلکه شوق داره ببین باز چی میخواد بخونه. نه به لحاظ شعر فضاش جدا، به لحاظ خود ملودی، به لحاظ خود نغمات ما میتونیم نیم ساعت 40 دقیقه فضا سازی کنیم برای مخاطب. و تو مثلا فقط و فقط دستگاه همایون براش حزن ایجاد کنیم، براش شور ایجاد کنیم، براش هیجان ایجاد کنیم، براش حماسه ایجاد کنیم، براش شادی ایجاد کنیم.
فقط با یک دستگاه.
یکی از فضاهایی که مرحوم کوثری رحمت الله علیه میخوندن خیلی توی
خدا رحمتشون کنه، چقدر خوب کردید یاد کردید از یک امام حسینی و یک قدیمی که برنامه امام هیئت پژوهی واقعا عنوان به هر حال برنامه با یاد این عزیزان سازگار
است. خدا هم همشون رو رحمت کنه، هم واقعا شفاعتشون رو نصیب کنه
ان شاء الله. به حق رسول
ما رو به این وادی آوردن و ذوق و شوق برامون تعریف کردن که میخوند این پیش درآمد من برای اینکه با اون فضا آشنا باشیم. ایشون اینو میخوندن. آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک نهادی ای تشن لب صورت خود روی خاک. دوباره تو همین فضای شوشتری همایون بعد میرسن به بختیاری و مؤلف که یکی از قسمت‌های خیلی جانسوز خیلی آشنا که الان بخونیم همه کسایی که میشنون میشناسن. آخ یتیمی درد بی درمان یتیمی خاری دوران یتیمی اگر دست پدر بودی به دستم چرا کنج خرابه می نشستم. آی برگشتیم به درمون. حالا همایون اوج هم داره، اوجهای زیبایی داره که حالا دیگه
بسیار عالی
بود. این بود که بگیم به هر کدوم از اینها میگیم یه گوشه از دستگاه همایون.
ابتدای برنامه عرض کردم که واقعا خدمت استادی کاربلد هستیم و اغراق نکردیم آقای شیخی عزیز. یه فاصله بگیریم، باز هم استفاده خواهیم کرد از این مهارت و از این دانش و بحث‌های بنیادی و علمی خودمون انشاءالله. افتخار میزبانی دیدگان شما رو داریم در ویژه برنامه هیئت پژوهی. هیئت پژوهی رو دنبال میکنید. با آقای شیخی درباره ملودی نوحه داشتیم گفتگو میکردیم. چقدر خوب شد، شاهد مثال خوبی هم برای ما آوردن از دستگاه زیبای همایون و بحث رو با ایشون ادامه خواهیم داد. آقای شیخی عزیز، تا چه حد یک ستایشگر، یک مداح باید از این دستگاه ها، از بخش موسیقی سر در بیاره، علمش، فنش و مهارتش رو بیاموزه و به کار بگیره؟
حدش که به نظر من حد نداره،
لا یقف،
حد یقف نداره. قبلش اگر اجازه بدید ما توی مطلب قبلی موسیقی رو اگر اجازه بدید ما
مقدم
موسیقی رو باز کنیم که بعد بگیم که آقا حالا یک ذاکر یا یک مداح موسیقی باید بداند، به یک اشتراک لفظ و معنا برسیم که وقتی که حقیر یا شما بزرگوار میفرمایید که آقا یک مداح باید با موسیقی آشنا باشد، یعنی دقیقاً با چی باید آشنا باشد؟ یعنی باید بره ساز کار کنه، یعنی باید بره
با ساز بخونه،
با ساز بخونه. آیا معنی اینه؟ یک تعریفی در باب موسیقی حالا تو جلسات مختلف گفته شده و اینجا باز بازگو کنیم خدمت. این موسیقی اولا اینکه در تمام شؤونات زندگی میتونه تعریف بشه. موسیقی اصلا و اصالتا یعنی وجود تناسب بین اجزای یک سیستم. آقا تناسب در چی؟ میگم تناسب در هر چیزی. مثال چیه؟ مثال اینه که شما فرض بفرمایید یه آقایی کت و شلوار و کیف و کفشش رو با هم
به اصطلاح امروزی ست میکنه.
ست میکنه. این ست کردن ویژگی بصریش برای من مخاطب، برای من بیننده چیه؟ آرامش بهم میده. یک لذت تصویری میبرم مثلا. یا خانوما تو خونه فرش و پرده و مبل و فلان به لحاظ رنگ ست میکنن. خب یا به لحاظ اندازه هم گاهن که نه اکثرا ست میکنیم وسایل منزل رو. یعنی یک خونه کوچیک مبل آنچنانی بذاری توش تقریبا کاریکاتور میشه. پس به لحاظ اندازه، به لحاظ رنگ، ما چون اینا رو ست میکنیم در واقع برای بیننده داریم یک آرامش بصری درست میکنیم، یک تناسب بین اجزا داریم به وجود میاریم. یک مثالی همیشه تو ذهنم هست و برای دوستان گفتم، یک بنده خدای یکی از دانشمندان غربی میگن اومد تو همین میدان نقش جهان اصفهان، بعد براش توضیح دادن که آقا شیخ بهایی اینجا چی ساخته، این امارت عالی قاپو محل حکومت بوده، روبروش مسجد شیخ لطف الله، سمت راستش مسجد امام در واقع حوزه علمیه بوده، سمت چپش مثلا مجلس بوده، دو طرف مسجد شیخ لطف الله به بیرون بازار بوده، بعد علاوه بر این که داخل مسجد شیخ لطف الله چه اتفاقاتی میفته موقع اولین پرتو طلوع آفتاب از اون حفره های اطراف گنبد نور میفته روی آیه و شمس و ضحاها و آخرین پرتو موقع غروب آفتاب و جعل اللیل سکنا و اون داستان دم طاووسی که نور از سوراخ بالای گنبد میاد، تنها گنبدیه که داخلش هم لعابکاری و طلاکاری اینا داره و این نور میفته نقش دم طاووس برای اون لوستر بالا داره و این دم طاووس وقتی به بیشترین مقدار خودش میرسه هنگام اذان ظهره. خب این یعنی اون سازنده این اثر با علم دین که کی وقت اذان صبح، کی وقت اذان ظهر، کی طلوع، کی غروبه،
چه آیات مرتبطی داره،
بله، با علم نجوم، بعد با علم معماری، بعد با علم جغرافیای اینجا، اینا همه آشنا بوده و اینجا رو ساخته. و تازه وقتی میاد داخل میدون میگه که چرا اینجوری ساختی، میگه حکومت حاکم باید نگاهش به خداوند باشه، دست راستش دین باشه حوزه علمی و دست چپش مردم باشه و تسلطش بر اقتصاد مملکتش باشه،
بازار،
بله بازار. بعد وقتی اون دانشمند اینو دید گفت این یک موسیقی کامل است، یعنی موسیقی در اجزای حکومت داریم، موسیقی در لباس شما میتونه، موسیقی پس شد تناسب بین اجزای یک سیستم. چه سیستمی؟ هر سیستمی. حالا همین تعریف رو شما بیار در آواها، در نوت‌ها، آره در نوت‌ها، موسیقی میشه تناسب بین نوت‌ها به دو لحاظ، یک فرکانس های مختلف، یعنی من الان 10 تا نوت بگم آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ 10 تا نوت پشت سر هم اومد، ولی چون تناسب نیست، اون ست کردن نیست، دلنشین هم نیست. پس یکی به لحاظ فرکانس صدا زیر یا بند میشه، یکی هم به لحاظ دیرندهای زمانی، کشش‌های زمانی. همین جوری هم یه نوت کشیده، یه نوت کوتاه کنار هم بذارم بگم آقا این سفید گرد، نمیدونم سیاه چنگ، دلا چنگ، همینجوری بریزم که نمیتونم یه ملودی دلنشین درست کنم. وقتی که یک تناسب خاص، که اون تناسب حالا از کجا میاد اون بحث جداه، وقتی یک تناسب تناسب خاصی و دلنشین بین نوت‌ها، عرض کردم به دو لحاظ، فرکانسی و زمانی ایجاد میشه، چی ایجاد میشه آقا؟
یه آرامش
موسیقی تازه داره شکل میگیره،
همون که میگید اون لذت بردن اینجا حاصل میشه.
بله. حالا من الان با این تعریف یه نمونه موسیقی برای شما اجرا کنم.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. تناسب بين کشیده شدن و نشدن ها و بالا پایین شدن صداها، نوت ها که همون فرکانس هست، چون این تناسب داره، حالا بنده نه نفس شهات رو دارم که کامل بخونم و نه اون گیرایی صدا، اما غرضم رسوندن این ملودی آیه بود. در تمام طول قرائت‌های مجلسی یا ترتیل یا تدویر ما اصطلاحاً داریم چی اجرا میکنیم؟ داریم موسیقی اجرا میکنیم،
یعنی یه قاری قرآن هم در واقع
داره موسیقی،
داره موسیقی اجرا میکنیم.
موسیقی وقتی میگیم به معنای یک اثر نیست. ما هر جا میگیم موسیقی فکر مونم فلان اثر فلان خواننده، اون یک اثر موسیقایی است، یک اثری است که جدا از شعرش ملودیش تشکیل شده از یک سری نوت‌هایی که تناسب زمانی و فرکانسی دارن. پس قرائت قرآن هم داره موسیقی اجرا میشه. وقتی من یک نوحه میخونم داره موسیقی اجرا میشه، چون ملودی توشه. ملودی چیه؟ نغمه و ضرب، این موسیقیه.
اما چقدر باید یاد بگیری؟
حالا یک مداح تا کجا باید با این علم آشنا باشه؟ دو تا نگاه میشه کرد. یکی این که بیایم بگیم آقا بحث کار رو اندازیه. اگر بحث کار رو اندازی و مشتری مداریه، میگیم که آقا خب یک ذاکر خدایی نکرده ممکنه مثلا محرم رو نگاه کنه بگه خب همه دارن میان، همه هم دارن گوش میکنن، همه هم دارن حال میکنن، پس کفایت میکنه. این حقیقت ماجرا نیست. این داریم با نگاه کار را اندازی، یا مثلا ممکنه عزیز بزرگواری بگه آقا برای مداحی دو تا دستگاه بلد باشی بسه. این بسه یعنی کارت را میفته. یه بار این بحثه، میگم خب بله دو تا دستگاه بسه،
نگاه حداقلی میکنه.
یه بار هست من میخوام اتفاق خلق کنم، میخوام قشر خاکستری جذب کنم، میخوام برای امام حسینم یار جمع کنم، اون موقع باید تخصص داشته باشم، اون موقع باید برم دست بندازم توی زوایای ناپیدای موسیقی. حالا میگیم آقا این هفت دستگاه رو که یاد گرفتی، این پنج تا آواز رو که یاد گرفتی، تازه اینم خودش دو مرحله آشنایی داره، اینا رو یاد گرفتی، حالا بیا برو بچرخ تو مملکت خودمون موسیقی مقامی یاد بگیر، بیا برو ببین مثلا شمالیا نغماتی که میخونن چه حال و هوایی داره، چی داره میگه، جنوب، شرق، غرب، مرکز کشور، هر قوم ما یک موسیقی غنی و بسیار جذاب داره. اینا رو یاد بگیر و اینا رو بیار اقتباس کن، یعنی برداشت هنری کن بیار تو مداحی. من یک مسئله بگم خدمت شما، قرآن رو وقتی که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه فرستاد با قراء مختلف که برید تو سرزمین‌های مختلف قرآن رو ارائه بدید برای مردم، اینها رو گفتش که برید اینا رو با صوت بخونید، یعنی در واقع موسیقی اجرا کنید. خیلی جالبه، قوی ترین کاتالوگ هدایت یعنی شناخت انسانه. مثل اینکه من بارها گفتم، مثل اینکه الان حضرت آقا به من و شما دستور بدن بگن آقا فلان کشور قیام کردن، یک حکومت اسلامی میخوان را بندازن، ولی قانون اساسی ندارن، که اینا یه مانیفست خوب برای حکومت ندارن. شما ببین قانون اساسی ببرید برای اونا توضیح بدید. ما میگیم چش سمن و طاعت ها میخوایم بریم، بعد لحظه خواهی میگه راستی قانون اساسی رو میخواید ببرید برای اینا بخونید، با صوت بخونید. تعجب نمی کنیم چرا با صوت؟ اثر بالای صوت و موسیقیه که رامشگره. قدیما به کسایی که میخونده میگونن رامشگر دیگه، خونیاگر میگونن، رامشگر، رام میکنه موسیقی. موسیقی دقیقاً برای یک انسانی که میخواد حالا پیشرفت کنه، یعنی میخواد از یک پله پایینی به بالا برسه، یعنی یک مریض میخواد سالم بشه، مریض وقتی میخواد سالم کنه یک سری آرام کننده باید بهش تزریق کنه، این آرام بشه، حالا عمل جراحی. من میگم محتوا و هدف یک هیئت اون عمل اصلی است. موسیقی چه کار میکنه؟ دل رو نرم میکنه، رام میکنه.
این همون ابزار، واقعا ابزار بودن خودش اینجا
در حد ابزار خوب باید دیده بشود، ولی بیشتر از ابزار هم نباید بشه. مثل متاسفانه بعضی از هیئت‌ها الان اصل شده موسیقی، ولی به همینم هم نمیپردازن. حرف اول تو هیئت داره ضرب و ریتم و ملودی میزنه، ولی متاسفانه آقای خواننده حالا یا مداح یا ذاکر خودش علم اینو نداره که دارم چه کار میکنم. خب بنده عرض میکنم اگر میخوایم تخصصی کار کنیم، اگر میخوایم رو جوامع مختلف کار کنیم، حالا جوامع مختلف یعنی جامعه مخاطب، میخوایم رو کودکان کار کنیم، میخوایم رو جوونا کار کنیم، میخوایم روی مثلا دانشجو کار کنیم، میخوایم روی فلان کشور کار کنیم، میخوایم روی فلان نژاد کار کنیم، این تخصص میخواد. و حیفه که ما ندونیم، قدیمیامون همه میدونستن. اصلا من هر کسی ببخشید
خواهش می‌کنم بفرمایید شما
هر کسی که اسم ذاکر واعظ نوح خان تعزیه خان روش بود بلد بود این هنر
دستوار. جالبه این که فرمودید موسیقی ابزار هست. خود این واژه و خود این اصطلاح الان توی جامعه ستایشگری دو جور باهاش معامله میشه. یه عده میگن ابزار هست و فقط این نگاه ابزاریه دیگه، این مهم نیست، ما باید هدف یه چیزی هست بپردازیم. یه عده میگن خب نه، این ابزاره باید تبدیلش بکنم به هدف، هدف میشه. این اصطلاح خیلی قشنگ بود که آقا اگر ابزار هست حق ابزار بودنش ادا بشه، حواسمون باشه که ابزارم هست.
ده.
یعنی این نکته ما رو از واقعا صراط مستقیمش خارج نمیکنه. ابزار هست، ابزاری که نباید هست بشه، ابزاری که لازمه، ابزاری که وجودش ضروری هست و در واقع همه باید مهارت و تسلط به اون رو داشته باشن. خیلی ممنون، حالا باز دوباره برمیگردیم.
هم حق ابزار بودنش باید ادا بشه، هم بیشتر از حقش هم نباید جایگاه پیدا کنه، چون یک عوارض خیلی زیادی داره که از یه جایی رد میشه حاج آقا نه تنها مکروه میشه قضیه، یعنی دیگه این مکروه که میشه از نظر من یعنی که اهل آسمان یعنی دیگه چندششون میشه مکروهه دیگه، خوشم نیومد دیگه. بعد کار به جایی میرسه که یه حرام میشه، میگه تو داشتی اینجوری به من نزدیک میشدی، الان نه تنها صفر نیستی بلکه داری بعد پیدا میکنی،
باعث تقریب نشد تبعید شد به.
داری از من دور میشی، خیلی بده، دور میشی، نه تنها سر جاد و نسایی داری دور میشی. این حقش باید ادا بشه. حالا یه مسئله در مورد قدیمی ها هست و چون الان یه خورده مبتلا به میشن عزیزان تو وادی مداحی برای موسیقی، اینکه همش میگن آقا بریم دستگاه ها رو یاد بگیریم یا نریم دستگاه ها رو یاد بگیریم، یا مثلا الان من خدمت شما همایون خوندم، آقا طرف میاد میگه آقا مخاطب من چه کار داره، این چکاوک راز و نیاز خسرو و شیرین اون بره، نمیدونم راک مخاطب من اینو چه کار داره. میگم احسن، تا اینجاش درسته، مخاطب تو با این کار داره که با این بسته مداد رنگی 12 تایی رو کامل تو دستت داشته باشی که هر نقاشی بهت دادن، اسکچ دستی بهت دادن، یعنی شعر رو بهت دادن، بتونی خوشگل رنگش کنی، خورشیدت رو واقعا زرد کنی، دریات رو آبی کنی، جنگلت رو سبز کنی،
باریکن.
این میشه مرحله دوم آشنایی با نغمات. یعنی اول میگی آقا همایون، میگه همایون چی؟ میگه همایون اینه که من خوندم. مرحله دوم میگه همایون به درد کجا میخوره؟
باریکن.
یعنی من زرد رو یاد گرفتم زردش، حالا چی رو باید باش زرد کنم؟ قدیمی ها یه دو تا رفتاره، یکی شعر معروف که میگه آن کس که بداند و بداند که بداند، طرف بلده و میدونه که بلده، این یه هنره. آن کس که بدانه و نداند که بداند، بلده ولی نمیدونه که بلده. تا اینجا اولی عالیه، ولی
یه پله اومد پایین،
ولی اولی در سطح مدرس بودن خوبه. آقا من میخوام تدریس کنم، من میخوام به دیگران بفهمونم موسیقی چیه، پس هم باید بدانی، هم باید اسامیشون، آره اسامیشون، هم... یعنی هم باید بلد باشی همایون بخونی، هم باید بلد باشی که آقا این کجاشه، این کجاشه، این کجاشه. یک مداح تا کجا بدون خوبه، بداند و نداند که بداند کفایت میکنه. قدیمی ها خیلی هاشون اینجوری بودن، چون باهاشون در تعزیه توی پای روزه من هشت رو نشت داشتم با قدیمی که واقعا نفس داشتن، طرف میخوند یه جوری میخوند که وقتی همایون میخوند ارکان بدنت میلرزید، واقعا ارکان بدنت میلرزید، به اصطلاح قدیمی میگن سنگ رو به گریه در میآورد. بعد میرفتیم میگفتیم حاج آقا این چی بود خوندم، میگفت چه میدونم، میگفتم آقا چه دستگاهی بود، میگفت دستگاه ابو عبدالله، بلد بود بخونه ولی حالا این چیه داره میخونه نمیدونست، فقط میگفت به ما گفتن اینجوری بخون. تونستن ارزمو برسونن،
خیلی کافی،
خمیر مایه رو میدونستن ولی دیگه حالا اسمشو نمیدونستن. الان اگر هم میخوان برن یاد بگیرن بیشتر میفتن تو وادی دومی، بریم بگیم آقا این چکاوک هست، خب چه کار داری، چکاوک هست یا نیست،
به درد تو نمیخوره تو اینجا.
نه فقط باید یه ردیف خان داریم، یه ردیف دان، ردیف دان استاده مدرسه، ولی ردیف خان کسی باید خوب بخونه، بتونه این با این مثل بچه‌ها امروز خمیر بازی ها رو اگه بلد نباشید خمیر بازی برای بچه‌تون میگیرید.
من
بچه وارد نیست همون لحظه اول اینا رو مخلوط میکنه یه گوله سیاه تحویل شما میده.
دستتون در نکنه. خیلی جذاب، خیلی شیرین. ما که داریم استفاده میکنیم حسابی، یه تنفسی داشته باشیم، در واقع یه بخشی رو ببینید، باز برمیگردیم گفتگوی جذابمون رو با آیه شیخی ادامه خواهیم. ممنون از همراهی گرم شما خوبان. 23 نشست هیئت پژوهی رو دارید تماشا میکنید و گفتگوی ما با آقای شیخی عزیز و بزرگوار. شاخصه های یک ملودی مناسب از دیدگاه آقای شیخی چیه؟
به نام خدا. اجازه بدید قبل از ملودی خوب یه مقدار در مورد خوب صحبت کنیم. یعنی میخوام عرض کنم خدمتون، ممکنه معنی خوب از دید جوامع مختلف فرق کنه. یه بار هست، من چون الان مبتلا هستیم به این موضوع که میگم خدمت، یه بار هست معنی ملودی خوب از دید بعضی از اون یعنی ملودی که ماندگار شده. آیا هر ملودی که ماندگار شد یعنی خوب؟ یعنی عکسش، اگر ملودی ماندگار نشد خوب نبوده؟ یه بار هست اینجوری نگاه میکنیم، یه بار هست میگیم ملودی خوب ملودیه که در واقع ذیل نوحه داره صحبت میشه. بله. یا سرود دیگه که میخوایم هدفمون، یعنی استعاره ملودی خوب یعنی نوحه خوب. نوحه خوب نوحه‌ای بوده که در زمان خودش فرزند زمان خیشتن بوده، اومده کارکردش رو داشته و تموم شده و رفته و ممکنه موندگار هم نشده باشه، ولی کارش وظیفه‌شو انجام داده،
استاندارد بوده.
این هم میتونه ملودی خوب باشه. مثلا یه بار هست من اینجوری میخونم، میگم با خودم زمزمه میکنم، دامن کشان رفتی دلم زیر و رو شد، دلم زیر و رو شد، دلم زیر و رو شد، چشم حرامی با حرم رو برو شد، دلم زیر و رو شد، دلم زیر و رو شد، لالای 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 لالای. عمدن شعر نمیخونم که بگم این فضای ملودی، این فضای حزن‌آلود هر موقع برای هر کدوم از شهدای کربلا، برای هر کدوم از شهدای انقلاب، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع وطن، شهدای سلامت، برای گذشتگان خودم، اصلا برای دلتنگی خودم وقتی بخونم منقلب میشم. پس اینو مثلا من میتونم بگم یک ملودی خوب و مثلا ماندگار معاصره. آمد آقای صمیمی عزیز، این یک ملودی خوبه. یه بار هست من یک ملودی میخونم، میگم که منم باید برم، آره سرم باید بره. بعد ممکنه شما تو ملودی قبلی وقتی که هر موقع بخونم با حال خودم وقتی دارم میخونم، شما که کنار من هستی متأثر میشی و چیزی نمیگی حداقل، ولی ممکنه اینو بشنم بسه، این بسته، یعنی ملودی بدیه؟ نه اصلا. این از اون ملودیه که یک زمانی در قاب خودش اومده، در قالب خودش اومده، کارکردش رو داشته و حالا فعلا هست. ممکنه چند وقت آینده وقتی بخونیم، مثلا من حوصله‌شو داشته باشم بشنوم، شما حوصله‌شو داشته باشی، یکی دیگه حوصله‌شو نداشته باشه. البته به لحاظ ضرب و ریتمش هم هست. پس ملودی خوب الزاماً نه به معنای ماندگار بودن و نبودنه و نه به معنای اینه که کارکردش مثلا چجور بوده. من میگم یک ملودی خوب بیشتر میتونیم بگیم که کارش رو انجام داده، ممکنه ماندگار هم نشده.
یعنی شاخصه اصلیش این است که اون رسالتی که رو دوش این ملودی بوده به نتیجه رسید. یعنی چی همین؟
کامل ترین چیزی که میتونیم بگیم. حالا حواشی دیگه هم داره، مسائل دیگه هم به ملودی خوب مترتب میشه، بله 100% و الان بحث میکنیم، اما بزرگترین وظیفه یک نوحه اینه که کارکرد انجام بده بره. بعد قبلش میگیم یعنی چی؟ یعنی پس کارکرد باید داشته باشه. بعضی نوحه هستن الان کارکرد ندارن و فقط فضای خالی موسیقایی دل یا ذهن منو پر میکنن، لذا ممکنه تو هیئت باش حال کنم، میام بیرون نه، امروز باش حال کنم فردا نه. حالا هم میتونه محتوا و شعر ضعیف باشه، هم میتونه ملودی ضعیف باشه، اما کارکرد باید داشته باشه. برای این که حالا کارکرد پیدا کنه، من باید دوباره یک به قول فیلمسازا و فیلمبرداری از یاد یه فلش بک بزنم به همون بسته مداد رنگی 12 تایی، مرحله دوم آشنایی که گفتیم. من وقتی به یه بچه میخوام یاد بدم که این رنگا رو یاد بگیر، اولش باید بگم به این میگن سبز، به این میگن زرد، این سفیده، اون قهوه‌ایه، اون نارنجیه، این قرمزه. وقتی که یاد گرفت حالا میخواد نقاشی بکشه، حالا باید بگم که کجا رو قرمز، کجا رو آبی، کجا رو سبز و کجا رو سفید و کجا رو مشکی رنگ کن. درسته؟ این کجا رو کجا رو کجا رو یعنی این که من با کارکرد نغمات آشنا بشم، که حالا اگر میخوام الان وقتیه که جامعه من به حماسه نیاز داره، از کدوم نغمات و چه ضربها و چه ریتمهایی استفاده کنم، کارکرد داشته باشه نوحه‌م. حالا یه بار هست، الان ماه مبارک رمضان نزدیکه، من بیشتر فضامو باید ببرم به سمت مناجات. مناجات معنیش چیه؟ معنیش اینه که مردم رو میخوام با یک امیدی به منبع
فیض
اصلی متصل کنم، به خداوند میخوام متصل کنم. چه نغماتی خوبه، چه چیزم. بعد ممکنه این نگاه حاصل بشه، آقا هرچی بخونی خوبه دیگه. بله، بس اون جواب دادن، هرچی بخونی جواب میده. بله جواب میده، کارت رو رو انداختی. ولی این که میگن فلان مثلا کس فلان جا یه چیزی خوند مونده هنوز تو ذهنم، همه شرایط رو با هم فراهم کرده برای اینکه به دل این مخاطب رسوخ پیدا کنه. یکی از اون شرایط متناسب بودن محتوا با موسیقیه، با همین نغماتی که داره استفاده میشه. حالا ملودی خوب، من میام بعد از این که گفتیم بزرگترین شاخصش اینه که
کارآمد باشه تو جای خودش.
آفر. حالا توی چگونگیش چجوری میشه این کارو کرد؟ بزرگان میگن هر قومی به یه سری نغمات علاقه داره، هر سنی به یه سری نغمات علاقه. ما حتی این بحث هم میزنیم کنار. من میخوام یه صحبت کنم در باب این که من الان کجا دارم میخونم؟ تو ایران دارم میخونم. کجای ایران میخونیم؟ مثلا جنوب میخونم یا شمال میخونم یا مرکز کشور میخونم؟ حاج آقا ما یه اصطلاحی داریم به نام زبان مادری. این زبان مادری چیه؟ زبان مادری در حیطه کلام و در حیطه زبان، مثلا شما اگر یک آقایی که ذاتاً انگلیسی زبانه و داره رسماً انگلیسی صحبت میکنه، بعد یه ها بزنه به لهجه مادریش با اون زبان مادری صحبت کنه، یا یک عرب زبان، یا یک ترک زبان، لور زبان، شمالی، کرد، هر کجا وقتی دارن یه چیزی رو میخونن، بعد به معنی محلی میخونن، اصطلاحا زبان مادری به کار میبرن، ممکنه من و شما اصلا متوجه نشیم ولی برامون دل نشینه. چرا؟ من هیچ چیزو متوجه نشدم. من بارها این تست رو انجام دادم، مثلا یه کلیپ ساده از یک خواننده مثلا گیلکی گیرم اومده یا جنوبی گیرم اومده، توی یه گروه میذارم، میدونم که توی این گروه مثلا فرض کن 5 نفر گیلانی هستن، 10 نفر جنوبی هن، اقوام دیگه هن. همه تایید میکنن که چقدر زیبا بود، هرچند نفهمیدیم چی بود. این چون برمیگرده به زبان مادری، مادر یعنی ام، یعنی ریشه، یعنی این ام بودن، این ریشه برای همه اهل دنیا خوشاینده. لذا اون آقای مثلا آذری زبان هم که یهو وسط مداحی میزنه به ترکی خوندن، بعد همه گریه میکنن، منم که هیچ نمیفهمم گریه میگیره، چون میدونم یه چیز دلنشین داره این وسط رد و بد میشه. یک احساس عاطفی خاصی بین خواننده و مخاطب داره رد و بد میشه. زبان مادری معجزه میکنه. زبان مادری، ما زبان مادری که میگن یعنی اینکه هیچ دستور زبان بلد نبودیم، نوزاد بودیم تو آغوش مادرمون و این یواش یواش شنیدیم، یاد گرفتیم. همین اصطلاح رو من میخوام بگم تو موسیقی هم داریم، یعنی تو ملودی هم زبان مادری داریم. چه استفاده میخوایم از این بکنیم؟ میخوام بگم منی که ایرانیم، مال این خاک و بوم هستم، اون مطلبی که خدمتون گفتم که مادری بالا سر بچهش لالایی میخونده، چند تا از مادر، میلیون ها مادری که بالا سر بچهشون لالایی خوندن موسیقی بلدن؟ چند نفر موسیقی بلد بودن؟ شاید انگشت شمار باشه زنهایی که موسیقی بلد بودن و برای بچهشون لالایی خوندن. و من میگم شاید اونایی که موسیقی بلدن بالا سرشون لالایی قشنگی هم نخوندن. بعد چند نفر از پدرانی که توی صحراها کار میکردن یا جوانانی که با تینت پاک عاشق میشدن بعد دوچار هجر میشدن، در هجر معشوقشون یا معشوقشون میخوندن، چند تاشون موسیقی بلد بودن؟ خیلی کم. خب این همون نغماتی که از این خاک و بوم جمع شد، از دلها برآمد و بعد آروم آروم به دلها نشست و الان هم برای سنین نوجوان سر کلاس وقتی یکی از همین گوشه های همایون رو میخونیم میاد میگه که استاد اینا رو کجا باید یاد بگیریم؟ نوجوانی که تمام موسیقی جاز و راک و پاپ تمام ذهنش رو چه از صدا و سیمای ما چه حتی هیئت‌های ما
پر شده
ولی وقتی اینو میشنوه انگاری که
به فطرتش برمیاد.
احسنت. این یعنی زبان مادری اگر در شعر داریم، زبان مادری اگر در کلام داریم، زبان مادری در ملودی هم داریم، زبان مادری در نوحه در موسیقی داریم. و وقتی یک ایرانی، من به ذاکرا و مدهایی که حالا افتخار نوکریشون رو داشتم که گفتم که آقا این، من میگم وقتی شما نغمات ایرانی رو برای ایرانی استفاده کنی 50% راه تو رفتی. نیاز نیست زور بزنیم که یه چیزی رو به مخاطب برسونیم،
چون سنخیت هست، راحت میگیره.
میخواستم به همین سنخیت برسم. چرا میگم این مال اینه؟ شما عسل رو تو خدا نکرده یه ظرف پست نمیریزی بذاری جلو مهمون، تو ظرف متناسب عسل میریزی، میپذیره اینو. این ملودی هایی که از ایران زمین من بلند شده مناسب منه. حالا این حرف من فقط این محدودیت رو ایجاد نکنه، پس من ایرانی فقط باید ایرانی بخونم؟ نه. یه مطلبی داشتم خدمتتون میگفتم، پیغمبر اکرم قرآن رو گفت فرستاد سرزمین های مختلف رو، برید اینو با صوت بخونید. بعد طرف قاری از حجاز بلند شد رفت با صوت حجازی رفت مثلا آفریقا واسات خوندن، رفتن سمت هندوستان واسه من خوندن، بعد اونجا خوندن دیدن خود اینا چه ملودیای زیبایی دارن. دو تا رفتار میشه با ملودی مثلا هندوستان داشت توی قرائت قرآن من یا مدای من، یا به قول امروزی ها میگن اسکی بریم یا کپی کنیم، کاور کنم. خب یعنی در واقع کپی کنم اون ملودی رو دقیقاً بیارم پیاده کنم، یا اینکه نه من میرم الفبای اون موسیقی رو تجزیه و تحلیل میکنم، تار و پودش رو باز میکنم، زیبایی ها رو در میارم، اون تار و پود رو میارم اینجا ازش اقتباس میکنم. لذا میبینیم الان توی ملودی های قرائت ما ملودی های آفریقایی داریم، ما از حجاز خودش، از ایران مثلا شهاد انور و مصطفی اسماعیل کسایی بودن که بیشترین نغمات ایرانی رو وارد قرائت کردن و موفق هم بودن. اکبر القرا مصطفی اسماعیل دیگه، یا زینتی ترین قاری که قرائت میکنه یکیش مثلا شهاد انوره، مرحوم شهاد انور. نغمات ایرانی رو هنرمندانه بردن داخل قرائت استفاده کردن. کسی نمیگه شهاد انور داره آواز میخونه، ژانر متفاوته، اون قرائت، این مداهیه. من وقتی که یک نغمه ای رو مستقیم از غرب یا از هر جا ور میدارم میرم تو هیئت، شرع رو فعلا بحث نمیکنیم، توی آیتم بعد ممکنه صحبت کنیم. من میگم به لحاظ فنی کار هنرمندانه نکردی، به لحاظ فنی کارت غلطه. تو باید اقتباس هنری بگیری، از موسیقی غرب بگیر، حتی از موسیقی شرق بگیر. اگر اقتباس هنری گرفتی، مثلا میگم که حالا شاید مثال زدنش حالا زیاد جالب نباشه، اما شما یک ملودی رو میشنوید زیباست، یا یک سری نغمات اصیل رو از یک کشور میشنوید زیباست، یه الفبا داره. فاکتورهای زیباییش رو بشناس، اون فاکتورهای زیبایی رو بیار اینجا پیاده کن. چی شده که این ملودی زیباست؟ خیلی از عزیزان ممکنه مثلا بتونن بگن فلان نوحه زیباست. ما توی بخشای داوری معمولا این سوال رو مطرح میکنم، در مورد چرایی زیباییش 5 دقیقه صحبت کن. ما میگیم کتابچه‌های نوحه‌ای که چاپ میشه یه هدفش، هدف اینه که آقا نوحه برسه به ذاکره اون جدا. اگر هدف آموزشی هم دارید یا میخواید تخصصی کار کنید، سمت راست صفحه نوحه رو بنویسید و ملودیش هم بنویسید، یا ملودیش حالا با سی دی میاد اشکالی نداره، سمت چپ فاکتورهای خوبی این نوحه رو بنویسید، چرا این نوحه، یا حتی میشه تحلیل کرد آقا 10 تا 50 تا نوحه خوب برداریم تحلیل کنیم چرا این نوحه خوبه. یه ملودی خوب ملودیه که من میگم ملودیش، نغماتش با افراد اون جامعه سنخیت داشته باشه. ملودی حالا ضرب هم داره، یک ملودی شامل ضرب هم هست، ضربش هم باید با مخاطبت تناسب داشته باشه. من یک یافته دلیه خدمتتون بگم، تو بعضی جلسات عذر میخوام مطرح کردیم، بعضی دوستان خیلی براشون جذاب بود، گفتم ما رفته بودیم سمت جنوب دریا، یه اخلاقی هم دارم وقتی میرم دریا خیلی دوست دارم یا طلوع آفتاب یا غروب آفتاب رو کنار دریا باشم و ببینم، و مثلا از یک رو قبل از غروب باشم تا خورشید غروب کنه، یا از یک رو قبل از طلوع میرم کنار دریا تا خورشید طلوع کنه و سعی میکنم حالا مثلا حتی تا کمر داخل آب باشم و وامیسم خورشید رو نگاه میکنم، خیلی دوست دارم. تو جنوب واستاده بودم داشتم خورشید رو نگاه میکردم توی آب دریا، دیدم این موج دریا هی آروم آروم منو میبره، داشتم با خودم زمزمه میکنم اینا همه شاید اتفاقه. وقتی که این موج دریا آروم آروم داشت منو خیلی آروم جلو میبرد عقب میآورد، جلو میبرد عقب میآورد، دیدم چقدر جنوبی‌ها اینجوری سینه میزنن، چقدر با این اقلیم مثلا میخونه. من میگم کوه‌ها، اقلیم، آب و هواها، اینکه دشتی یا کوهستانی، سرسبزی یا خشکی رو ملودی‌های اون منطقه تأثیر میذاره. اون مادرایی که گفتم چند درصدشون موسیقی بلدن، یه نفر یه تحقیق کنه 500 تا مادری که برای فرزنداش لالایی خوندن، مثلا میگم سمت لرستان بریم، 100 تا مادر رو انتخاب کنیم، شهرهای مختلف لرستان بگیم مثلا بالا سر بچه چی خوندی، ضبط کنیم اینو خونده، اونم اینو خونده، اینم اینو خونده. این مادرها فرض کنید هیچ رابطه‌ای با عالم موسیقی بیرونم مثلا ندارن، خب خیلی چیز نشنیدن،
همین کاراشون یه خمیر مایه داره،
یه خمیر مایه داره. لذا مثلا می‌بینیم ماهور و راسپنجگاه خواستگاهش خیلی تو لرستان و طایفه اقوام لور و بختیاری ماهور و راسپنجگاه رو خیلی می‌خونن، جای دیگه ممکنه چیز دیگه. حالا اون بحثم که میگم نمیخوام محدود کنم، ما اینا رو میتونیم داشته باشیم چون خمیرمایش مال اینه، با این خاک و با این انسان عجین، این ملودی ها از جان، از نهاد دل بشر ایرانی بلند شده در طی قرن ها و اینا جمع شده. پس تا اشاره میکنی داری به زبان مادری موسیقیش اشاره میکنی، میگیره، میخواد.
دقیقا این مثالی که بزنید درسته، یعنی این تشابهی که بین زبان و موسیقی برقرار میشه و این ارتباطه، تو زبان هم دقیقا همین اتفاق میفته. شما فرض کنید یه فیلم هم کسی میخواد ببینه، وقتی فیلم با زبان مادریش میبینه، تأثیر اون فیلم دوچندان میشه براش، فهمش از اون فیلم دوچندان میشه براش. ممکن یه فیلم زیرنویس هم براش بیارن نگاه کنه، اما اثری که اون فیلم زبان مادری خودش داشت باز این فیلم اصطلاح زیرنویس براش نداشته، به خاطر اینکه ارتباطه بیشتر برقرار میشه. این همش نکته سر همین ارتباط و علقه ای است که ایجاد میشه.
من یک بیت شعر بخونم خدمت شما، همون به دو زلفه یار دادم دل بیقرار خود را، با صوت میخونیم، همه هم ممکنه مثلا بگن مثلا به به زیبا بود. یه بار هست میگیم که به دو زلف یار دادم دل بیقرار خود را، چه کنم تباه کردم همه روزگار خود را. همین یه بیت، این خیلی اخلاق خوندن هیئتی هست و خیلی تو این فضا ذاکران میخونن. حالا هر عزیزی که اینو بشنوه، بچه شمال باشه، بچه جنوب باشه، مرکز باشه، شرق باشه، غرب باشه، کرد و لور و هر قومی هست، یه برداشت موسیقایی از این داره. یک اصطلاحاً ما لذت ادبی میگیم این طرف میبره به خاطر شعر، یک لذت موسیقایی داره میبره. ولی به مزگه اینو اینجوری بخونم: به دو زلف یار دادم دل بیقرار خود را، چه کنم تباه کردم همه روزگار خود را. ممکنه شمالی ها یک دریا همون لذت موسیقی، ولی خیلی جاهای دیگه هم میرن که من و شما ممکنه نریم، من و شما ممکنه اونجا نریم. این استفاده از ظرفیت موسیقی محله. حالا من اگر دستگاه ها رو بلدم، اگر آواز بلدم به عنوان یک ذاکر، یعنی از ظرفیت های این جامعه ایرانی دارم استفاده میکنم، دارم سوار بر مرکب موسیقی میشم برای اینکه حرفمو برسونم. حالا همین به دو زلف یار دادم، به دو زلف یار دادم دل بیقرار خود را، چه کنم تباه کردم همه روزگار خود را.
چون من جنوبی هم سریع ارتباط گرفتم باش.
سمت جنوب قوم های بختیاری میره تا خوزستان و فلان، اینا همه ماهور و رازپنجگاه
و دلشینه برش.
آره، حالا میرن تو اون، یعنی شاید تمام عقبه فرهنگی خودش، عقبه اقلیمی خودش میاتون، یعنی با جان اینو دریافت میکنه. صرف معنی این شعره نیست، شاید هزار معنی دیگه، لذا اون راحت تر با این منقلب میشه و متاثر میشه.
خیلی عالی، واقعا استفاده داری میکنی و ما که سیر نمیشیم از گفتگو و از این جذابیت بس. اما دیگه وقتمونم محدوده و باید به بخش پایانی گفتگو برسیم. بریم و برگردیم، ان شاءالله بخش پایانی گفتگو رو با آقای شیخی خدمت شما خواهیم. بخش پایانی 23 نشست هیئت پژوهی هستیم و یک عالم حرف نگفته تو حوزه ملودی. وقت موزیک از شما رو میبخشید به خاطر این تنگی وقت. خدمت آقای شیخی هستیم. سوال مهممون که در واقع جنبندی نشست امروزمون هم هست، ما میبینیم که بعضی موقع ها این ملودی خوب با این ویژگی هایی که شما براش شمردید میخواد در واقع منظم بشه و ملحق بشه با یک موسیقی آوازی. آیا این کار خوبه؟ این کار بده؟ نمیشه مطلق گفت؟ یا خیلی از مواقع ما ملودی خوب نداریم، میخوایم ضعف این ملودی رو با موسیقی آوازی جبران کنیم؟ چه ضربه های این دوتا به هم دیگه میزنن؟
این مسئله چون یه مسئله حقیقت به شدت الان مبتلا به
و هواشیش هم داریم میبینیم دیگه
و بحثش یه بحث مهمی هم هست، شاید از این قد و قواره خارج حقیقت. لذا خواهشی که دارم این که بحثی که تو این چند دقیقه عرض میکنم خدمتون یافته های خود بنده است، و این قسمته که عرض کردم ممکنه از دید خیلی از عزیزان حتی رد باشه، ولی یافته های خودم و نظر شخصی خودم رو میگم و اجازه میخوام با یک مثال بگم خدمتون، چون بحث مهمیه. دو سه جا و دو سه تا سرشاخه رو باید باز کنیم، بعد جمع کنیم و نتیجه گیری کنیم. یا حاج آقا، مثالم اینه، دو تا شاگرد مرتاض بودن، شاگرد یه استاد مرتاضی هم بودن. بعد اینها اصطلاحاً حالا مثلا چه میگم تمرکز میگرفتن و یوگا کار میکردن و اینا، از یک مشرب خلاصه داشتن مینوشیدن این بحث حالا مثلا ریاضتشون رو. یه روز این دوتا شاگرد وقتی داشتن تمرکز میگرفتن، یکیشون تمرکز گرفته بود خیلی سفت و سخت و داشت به یک نقطه مثلا خیره شده بود و رفته بود توی عالم خودش، اون یکی هم همینطور داشت سیگارش هم میکشید. بعد اینا خب به یک اختلاف نظری خوردن، گفتش که تو چجور داری تمرکز میکنی که سیگارم میکشی؟ گفت خب من از استاد پرسیدم، مانع نداره. گفت من دقیقاً چون یکی دو بار دیگه مشاهده کردم این حرکت رو ازت، رفتم از استاد پرسیدم و مشکل داره. گفت خب بریم پیش استاد حل کنیم. حالا رفتن پیش استاد یا تحلیل کردن، دیدن بحث بس سر تشخیص موضوعه. موضوع رو باید درست مطرح کرد، به یک موضوع درست برسیم، حالا حکمش مشخص میشه. موضوع چی بود؟ موضوع این بود که دو جور رفتار، دو جور موضوع، دو تا موضوع مطرح شده بود. این شاگرد پرسیده بود، گفته بود که استاد ما چند ساعت از شبانه روزمون رو وقت بذاریم برای تمرکز روحی و احاطه پیدا کردن، تسلط پیدا کردن به قدرت خودمون؟ گفته بود هر چقدر بیشتر بهتر. گفته بود خب مثلا وقتی غذا خوردن هم تمرکز رو میگفت، وقتی غذا خوردن هم تمرکز. آقا وقتی سیگار کشیدن هم؟ بله وقتی سیگار کشیدن هم. اون یکی گفته بود که استاد وقتی که ما داریم تمرکز پیدا میکنیم روی قدرت روحی خودمون کار میکنیم فلان، چه کارهایی رو مجازیم انجام؟ گفته بود نه، کاری نباید بکنید. وقتی که میشینید متمرکز میشید، باید فقط به قدرت خودتون فکر کنید و به یک نقطه خیره بشید و چه و چه. این دو جور موضوع مطرح شده.
حتی نباید سیگار بکشیم استاد، بکنون از سیگار هم.
یعنی خلاصش اینه، موقع تمرکز میتونیم سیگار بکشیم؟ نه. اون گفته بود موقع سیگار کشیدن هم میتونیم فکر کنیم ما متمرکز؟ میگفته بود بله. دو تا موضوعه. میخوام از این مثال که شاید حالا مناسب هم نباشه ولی استفاده خودمون ببریم، اینه که ما الان تو جامعه دو تا مطلب داریم. یک، ما یک بستر بسیار گسترده و مناسب برای کار داریم به نام بستر فضای مجازی که حضرت آقا هم خیلی تاکید میکنه که آقا همه دارن از این فضا استفاده میکنن، ما ولش کردیم. یعنی که نه درست تو اون فضا کار میکنیم، نه لاقل میذاریم منفیا نیان، نه درست کار میکنیم. آیا بستر فضای مجازی نیاز به تهیه انواع و اقسام کلیپ های مذهبی دارد یا ندارد؟ عقل من میگه نیاز داره. باید بسازیم. چی باید بسازیم؟ آقا در وادی ترویج مکتبت، ترویج مذهبت و ترویج دینت هر چی میتونی بساز. بشینید با هم صحبت کنید، پخش کنید. دو تا نوجوان یه دونه سوال، یکی از استدلال‌های، چون این کارو کردیم با نوجوانا، یکی از استدلال‌های حضرت زهرا در مسجد خطاب به مسئولین وقت که آقا این است و اون نیست و احتجاج قرآنی میاره، اینو بشینید با هم صحبت کنید، پخش کنید. شاید دو نفر تو سراسر دنیا دیدن و پذیرفتن و قبول کردن و اتفاقهای زیبایی افتاد. ملودی بساز. مگه این همه خواننده اصطلاحا بهش میگن آزاد، ها؟
بله.
آزاد که کسیه که در خونه حسین ابن علیه، ولی میگن خواننده آزاد. آقا مگه این همه خواننده تو مملکت نداریم؟ چرا؟ مثلا میگم اسم، مگه ما آقای افتخاری نداریم؟ چرا؟ مگه نمیخونه؟ چرا؟ مگه خوندناش مشکل داره؟ نه. مگه نمیشه کاراشو گوش داد؟ چرا؟ خب وقتی که این بنده خدا داره با از خواننده های خوب کشورمون هم هست، خیلی کاراشون هم زیبا و دوست داشتنی، وقتی من اینو میشنوم مشکل شرعی فلان 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 نداره و گوش میکنم، آیا تو وادی مذهبم نمیتونم کار بسازم؟ من میگم میشه کار ساخت. بعد حدود و ثغورش چیه؟ میگم حدود و ثغور موسیقایی و حتی شعر و محتوا رو یک فقیه بیاد مشخص کنه و حضرت آقا به عنوان یک فقیه جامع شرایط کتاب غناشو بخونیم
که تازه چاپ شد.
بله. من قبل از اینکه کتاب چاپ بشه مطالب رو گیر آوردم، خلاصه کردم، تدریس کردم و چه راههایی برام باز شد. آقا اگر موسیقی مثلا آقا خب 100 تا شاخه، 100 تا جاده باشه، 100 تا جاده باشه، چون میخوام بسته‌بندی علمی کنم، 4 تا از این جاده ها حرامه، 96 تاش حلاله. کار کن، بساز. حالا چون تو این درصدی بخوایم حساب کنیم، 96 درصد این فضا حلاله، 4 درصدش حرامه. ولی به اون مصداقی که نگاه میکنیم، تیراژی که نگاه میکنیم، تو این 4 درصد تو دنیا انقدر کار ساخته میشه و این 96 درصد بیابونه برهوته، که ما هر کی هر جا میگه موسیقی یاد این 4 درصد حرام میفتیم. و حضرت آقا میگه موسیقی میتونه شاخه حلال داشته باشه. موسیقی با اون تعریفی که عرض کردم خدمتون، و حالا حتی با سازش، با آوازش، ما یکی از مسائلمون، یعنی یک شاخه بحثمون، بحث اینه که آقا ما این کلیپ ها، این استودیو خوندن ها رو لازم داریم یا نه. بنده عقل من میگه لازم داریم، چون بچه من الان ممکنه توی فضای امروز، مخصوصا با شرایط کرونا و که حالا خیلی هم تلاش میکنن، مثلا اول جاهایی که معمولا محدود میشه همین فضای مذهبی است، صدای من برای چند تا از عزیزان گفتم، گفتم آیا به خودمون اجازه میدیم صدای هیئت ببره؟ گفتن آقا کرونا تا یه ما دو ما دیگه جمع میشه. گفتم حالا اومدیم و چه واقعا بهداشتی، چه سیاسی، اومدیم تا چند سال جمع نشد، صدای هیئت باید ببرد، صدای هیئت باید بالا نیاد. اومدیم و واقعا بستر شد همین بستر موسیقی، چه کنیم؟ من میگم ما تو جامعه زندگی میکنیم که پدیده های ضد فرهنگی زیاد هست، ما به عنوان بچه مذهبی باید پدیده های فرهنگی تولید کنیم. پدیده های فرهنگی چیه؟ همین هیئت ها، آقا کرونا است فلان، آقا یادواره شهدا طرف میگیره، کتاب مینویسه، کلیپ میسازه، صوت درست میکنه فلان، ما همه اینا رو خیلی فراوان لازم داریم، میخوایم. حدود و ثغورش یه جلسه مجزا میخواد که واقعا بنده تلاش کردم یه چیزایی فهمیدم میتونم ارائه بدم خدمتون از همون کتاب قناع حضرت آقا.
این امایی داره صحبت تو دی، درسته؟ یعنی میخواد بگه به همین اطلاق که نمیتونیم ولش کنیم، یعنی بگم میسازیم اما این حرف که هر آنچه ساخت،
نه نه نه، حدود و ثغور داره. اما اینو بگم، این شاهراه موسیقایی ساخت کارهای مذهبی بسیار گسترده است، وسیعه. یعنی چی؟ یعنی آقا خیلی کارها رو میتونیم بسازیم و حلاله و هیچ مشکلی نداره و میتونیم استفاده مذهبی و معنوی ببریم ازش. این تا اینجا، ولی بحثش بسته بماند، یعنی میشه ساخت اما چگونهش بماند، خیلی جای بحث داره. موسیقی همونطوری که خدمتون عرض کردم، موسیقی هیچ فرقی نمیکنه حالا دیگه، تناسب بین نوت‌ها، چه از حنجره تولید بشه چه از ساز. خب در 4 صورت این میتونه حکم غنابش اطلاق بشه: محتواش وهن اهل بیت یا کفر یا ناسزایی به اخلاقیات. حتی وقتی که انسانیت رو زیر سوال ببره، الان هیچ کاری با ملودی نداریم، محتوا میتونه کل اثر رو غنا کنه. یعنی ما وقتی میگیم غنا، فکر میکنیم یعنی یه ضرب مطربی، فکر میکنیم یک صدای مثلا بسیار اون هم ضرب میشه، یا یک صدای بسیار اشوه‌گر زنانه. نه، اینها هم هست، ولی میتونه هیچ کدوم از اینا مشکل نباشه، ولی محتوا کل اثر رو غنا کنه. محتوا ممکنه اثر رو حرام کنه، ضرب ممکنه مطربی بشه و حرام کنه، نغمه کجا، یا ممکنه یک مرجع تولید حرام داشته، مثلا این کار رو تو کابارا میخوندن با اون فضای فسق و فجور و فلان، شما الان وقتی میخونی از هان رو میبری به سمت اون حرام. حضرت آقا میگه اینجا مشکل پیدا میکنه. صدا هم ممکنه صدای ترجیعی داری که حالا اینجا شاید فضاش مناسب نباشه، آدم یک مثال اونجوری بزنه، صدایی که وقتی که میشنوی شما رو به مطلب نمیرسونه، به شخص میرسونه، دلت برای طرف میره. خیلی از آثاری که ممکنه، ما همیشه میگیم ذاکر تو محراب وامیسه، مثلا مساجد که میخونه، الان که حسینی ها و تکی ها زاکری که اون وسط واسطه، اگر چیزی میخونه که ملت بیان زاکر رو رد کنن برن کربلا، اون اثر اثر خوبیه. ولی اگر ملت رو داری میاریز پیش خودت، داری یک واژه‌ای رو خلق میکنی. این واژه خیلی تو اسلام مهمه و اسلام هم خیلی اینجاست که به موسیقی حساس شده. اونم بحث تخدیره. اسلام به هیچ وجه با موسیقی مشکل نداره، با یه چیز دیگه ای مشکل داره که اون چیز دیگه همون مخدر است، تخدیره، واژه تخدیر، که اتفاقا اینو هر جا بریزی اسلام باش مشکل داره. میگه لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. خدا میگه من چون تو یکیو بین همه موجوداتم، تو یکیو مختار خلقت کردم، دوست دارم بفهمی بیای سمت من. نمیفهمی نمازم نخون، نمازم نخون، چه رسد به ملودی. بعضی آقایون میگن که آقا ما با موسیقی به خدا میرسیم. دروغه. رسما روبرو دروغ میگیم، دروغه. موسیقی یه مرکبه، مرکبه تازه نفس و قوی. الان تو همین شهر تهران توی خیابونا یه مرکب رو رها کن، خوب میدوه یا نمیدونه؟ میدوه یا نمیدوه؟ خوب میدوه، درسته؟ ولی میدونه کجا میخواد بره؟ نمیدونه. و میدونه اگر مثلا حتی به یه اسب، به یه مرکب حالی کنه که آقا مقصد تو مثلا فرض کنید سرا افسریه، بلده از کجا بره. یعنی مرکب فقط خوب میرود، نه میدونه مقصد کجاست و نه میدونه مسیر چیه. موسیقی اینه، یک مرکب راهوار تو رو سوار میکنه ولی نمیدونه کجا باید ببره و نمیدونه از کدوم مسیر باید ببره. کیه که مقصد رو میدونه؟ محتوا است. پس موسیقی در حد مرکب بودن خوبش رو باید بگیرم و ازش استفاده کنم، ولی ولش نکنم بگم تو برو.
افسار دسته؟
شطور پیغمبر نیست که بگیم هر جا شطور پیغمبر خوابید همون جا رو مثلا کنم. نه، افسار باید دست محتوا باشه و دست خواننده. حدود و سقوط. خب یکی گفتیم محتوا ممکنه حرامش کنه یا باطلش کنه به اصطلاح فقها.
یکی ضرب.
این ضرب مطربی میشه تخدیر. انقدر ضرب جوری بشه که دیگه من کربلا نیستم، من پیش امام حسین نیستم، همون ضرب رو طرف پیش رهبر انقلاب نمیتونه بخونه، چه رسد پیش امام حسین. بعد اعتقاد داریم که امام حسین تو هیئت داره ضرب میزنه، تو پیش رهبر نمیتونه اون ضرب رو بخونی. بعد میگه امام حسین هست، بعد میگیم حضرت زهرا هست. ضرب یکی هم گفتیم صدا، یکی هم مرجع صوت. خود نغمه هم به خودی خود که حرام نمیشه. آقا نغمه این همایونه، این همایون ممکنه اون ترانه خانه کاواره خونده باشه، مداح ما هم خونده باشه، قاری ما هم خونده باشه. نغمه نغمه است، اون رنگ است. نمیتونیم بگیم زرد حرامه؟ نه، ابزاره. مثل ویدیو قدیم، ویدیو که حرام نمیشه، چه محتوایی رو باش میبینی. خب پس تا اینجای بحث یه طرفه که ما به تولید محصولات فرهنگی موسیقایی با رعایت حدود و ثغور فقهیش به شدت نیاز داریم، اما چون حدود و ثغور رو بلد نیستیم، دقیقا با دو مورد برخورد داشتم که دارم عرض میکنم. یکی میگه من برای این که در موسیقی به حرام نیفتم هیچی گوش نمیدم. یکی میگه من برای این که فرهنگ امام حسین رو برسونم هر موسیقی زیبایی که به دستم رسید روش اثر میذارم و میخونم. جفت اینا ضعفه. ما میتونیم موسیقی خوب حلال تولید کنیم. تا اینجا یه شاخه بس. شاخه دوم میگیم آقا مداها دارن استودیویی میخونن. حاجا این یه بحث دیگه ایه. عرض من اینجا اینه که من میگم یک هیئت باید انقدر عرضه داشته باشه، یک هیئت باید انقدر پتانسیل داشته باشه، یک هیئت باید انقدر ظرفیت سازی کنه که بگه آقا یکی از خروجی های من نشستن مداح بر منبر پیغمبر و خوندن برای اهل بیت و حالا فیلمش تهیه میشه و فلان و فلان. یکی دیگه از خروجی های هیئت من مثلا میگم اردوهای جهادیه که راه میندازیم میریم کمک مردم میکنیم. یکی دیگه از خروجی های هیئت هم میتونه در ذیل خودش آقا یه استودیو داشته باش، یکی دو تا بچه های خوبی که استعداد خوندن هم دارن، مداح نیستن، اینا رو تربیت کن، کار بسازید. آقا اسم فلان کس مثلا برد داره، مردم میخوان کار فلان، خب با اسم فلانی، اصلا تهیه کنندش آقای فلانیه که اسم داره، به قول خودمون چهره است، ایشون بسازه. ولی میخوام یه چیزی عرض کنم، شأن مداح با شأن خواننده متفاوته. حداقل حاج آقا به لحاظ فنیش، مثلا میگه من برای من جایگاه حاج محمود کریمی یک جایگاهیه و عزیزه و مقدسه، جایگاه حاج منصور عرضی، جایگاه زاک، جایگاه علیرضا افتخاری هم یک جایگاه عزیزه، یک جایگاه دوست داشتنیه. ژانرتون یکی نیست اصلا، اینجا فضا فضای دیگه‌ایه، تو یه کار دیگه‌ای می‌کنی. آقا شما وقتی بدنت مریض میشه می‌بینی پیش دکتر، ماشینت مریض میشه می‌بینی پیش مکانیک، جفتشون لازمن تو زندگی، جفتشون رو می‌خوایم، جفتشون هم کار خوب می‌کنن، جفتشون هم عزیزن، ولی یکی نیستن حقیقتا. این داره جان رو، من میگم ذاکر رفته دست گذاشته رو جان، داره با جانها، داره با عقاید، داره با رفتارهای دینی مردم کار میکنه. مکانیک ماشین داره میشه اون دکتره، بدن منو داره ماشین منو سالمش میکنه، درستش میکنه. من میگم شأن مداح شأنی نیست که راحت بره. یه اتفاق دیگه‌ای داره تو مملکت میفته ها، اون باز یه چیزی دیگه است. این که یک ذاکری یک اثری رو تو هیئتش بنده خدا خونده رفته، از دوستان بسیار بزرگوار بنده، الان میگه من با این قضیه چه کار کنم، این
فراوری شده.
یه مولم... کسی دیگه‌ای یه جای مملکت آقا اثر مثلا حاج مهدی رسولی رو شنیده، خوشش اومده، ورداشی یه کاری کرده و پخشش کرده، هیچ ربطی هم به این بنده خدا ذاکر نداره. این باز یه مسئله دیگه‌ایه، این حدود و ثغور فقهی اون قضیه و آثار و جوانبش دیده بشه، سنجیده بشه. اون یه چیزی دیگه است که من در شرایطی، من در جایگاه نیستم که بگم آقا کار خوبی داره میکنه یا کار بدی داره میکنه، ولی آثار خوبی دارن بیرون میدن. به قول عزیزان هم آدم ذوق داره اینو، هم نگران.
مهمش این است که تو هیئت اتفاق افتاده، یعنی از منبع و ریشه اصلی خودش شاید یه جورای دیر نشه.
اصل اثر تو هیئت اتفاق افتاده و ذاکر کار خودش رو داره میکنه. مثل اینکه یک نفر یک مسیر رو میره، بقیه میان برداشت‌های خودشون رو از اون مسیر انجام میدن و استفاده‌های خودشون رو میبرن تو وادی‌های مختلف. این نظر من در مورد اینکه الان داره فضای استودیوخوانی شکل میگیره، مخصوصا با فضای کرونایی که داریم، حالا هیئت‌ها فلان گاهن برنامه ندارن یا گاهن برنامه اینچنین میذارن. شأن مداح چیز دیگری است، ولی به خواندن و ساختن کلیپ ها نیاز داریم.
من جمع‌بندی کنم صحبت های شما رو آقای شیخی، ببینم خوب فهمیدم یا نه، و اونم این که ما احتیاج داریم به کارهای استودیو خانه، ولو ببخشید حتی تو هیئتمون، اما اینکه چه کسی سراغ این بره،
حتی تو هیئت چی شد چجوری شد،
یعنی میخوام بگم خیر از هیئت هم میتونه کار استدیویی تولید کنه. شما دارید فهمانش میکنید چه خوبه که هیئت هم اصلا خودش کار استدیویی تولید کنه برای نشر معارف،
فضای جدا،
اما فضای جدا هفت سر همینه. یعنی ما اگر داریم فرض کنیم مراسم هیئت رو میگیریم، مراسم هیئتمون سر جای خودشه، سینه زنها، حال و هوای اون جدا، مداحش مشخصه، میتونه در یک فضای دیگه یک اثر دیگه با یک شخص دیگه هم که شاید عنوان مدار روش نذاریم یک کاری هم تولید بشه و این هیئت مثلا فرض کنیم محب آل حسین یه دونه کار کلیپ اینجوری هم بیرون بده و مطلوب هست و این اثر. خیلی خوب،
دست در طبقه بالای مثلا این ساختمان هیئتته، 2300 متر 400 متر 500 متر فضای هیئت داری و آنچه که به بهش هیئت اطلاق میکنیم داره اتفاق میفته. تو زیر زمین اینجا هم یه استودیویی داری، بچه های مستعد دیگه، جماعت دیگه از خود همون هیئت درگیر میکنیم، کار میسازن، نماهنگ میسازن و خیلی حرف ها رو الان خود فضای مجازی مرکب خوبیه دوباره برای رسوندن خیلی حرف ها. بچه من ممکنه یه حرفی رو از فضای مجازی راحت شنیده. یک مثال من بزنم، همین یکی دوتا اثری که حاج مهدی رسولی خوندن، تسبیحات از
بله بله.
خود ایشون میگه که آقا ما این تسبیحات از زرا رو خوندیم، که حالا یه بحثی بود که اثر خوب بوده که کلیپ شده و پخش شده یا نه، اثر چون کلیپ شد و پخش شد خیلی ها شنیدن، اما با این دو حالت کاری ندارم. نتیجه اینه که طرف میگه که من توی فلان کشور وقتی رفتم دیدم که منو از روی این اثر شناختن، منو از روی این اثر شناختن، نه اینکه بگن این اثر مال شماست که میشناسیمت و برای ما،
یعنی اثر شده معرف، دارم
اثر خودش شده معرف. این نشون میده فضای مجازی میتونه به من کمک کنه برای رسوندن حرفم. ولی حالا چجور ازش استفاده کنم؟ من میگم شأن تو مدّا بله باید حفظ بشود، اما اثر هم میخوان.
از ابتدای کار جهان تا به انتها، دیباچه ای نبود و نباشد به از دعا. وقت است اگر به دعوت ادعونی استجب، دستی براوریم به درگاه کبریا. اللهم عجل لولی کل فرج. خیلی ممنون، خیلی متشکر از اینکه حوصله به خرج دادید و خوشحالیم که تو نوبتی دیگر خدمت شما عزیزان و بزرگواران بودیم. انشاءالله که پیروز و موفق و منصور باشید. علی یارتون، خدا نگهدار.